رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز دوم ثور سال 1395 هجری شمسی را که مصادف با 21 اپریل سال 2016 می شود با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
خواست دیدبان حقوق بشر از افغانستان مبنی بر پایان دادن به معافیت از مجازات. کابل میگوید جنگ و دفاع از مردم برای حکومت در اولویت قرار دارد و هشدار ناتو در مورد کاهش شمار پناهجویان در آب‌های بحیره اژه.
بر علاوه مشروع خبرها، تازه ترین انکشافات پس از حمله مرگبار انتحاری روز سه‌شنبه در کابل را با سایر گزارش‌ها تقدیم شما می‌داریم. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. اما نخست تفصیل خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر طی نامه‌ای از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا به فرهنگ مافیات از مجازات در آن کشور پایان دهد. در این نامه آمده است که این فرهنگ از دیر زمان در افغانستان حاکم بوده، اما با سقوط رژیم طالبان انتظار می‌رفت حکومت جدید در آن کشور به مافیات از مجازات مجرمین خاتمه ببخشد که به گفته دیدبان حقوق بشر هرگز این اتفاق نیفتاد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در واکنش به این نامه دیدبان حقوق بشر گفت که حکومت خود را به حراست از قانون متعهد می‌داند.
رئیس جمهور افغانستان با مافیات از قانون و از جزا کاملا مخالف هستند. اونا میخواه که هیچ کس معاف نیستن، کسی که مجرم باشه، کسی که جرمی مشهود کرده باشه، به هیچ صورت طرفداری از اون نیستن که او از چنگال قانون و از محوطه قانون خارج شود.
در این نامه به خاطر به محاکمه کشانیدن مجرمین از حکومت افغانستان خواسته شده تا همکاری خود را با محکمه بین المللی جنایی یا هاگ افزایش دهد. چین خواستار روابط عمیق‌تر نظامی با افغانستان به شمول همکاری در بخش‌های استخباراتی، تمرینات مشترک نظامی و مبارزه علیه دهشت افغانی شده است. وزارت دفاع چین میگوید که فانگ فینگوی، یک عضو ارشد کمیسیون مرکزی نظامی آن کشور که کنترل قوای مسلح چین را به دست دارد، با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته است که نظامیان دو کشور همیشه با هم روابط خوبی داشتند. مقام های چین در این دیدار گفتند که بیجینگ برای حفظ مشترک صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه خواستار یک میکانیزم مبارزه علیه دهشت افغانی در سطح منطقه می باشد. حکومت وحدت ملی می گوید که تمام توجه نیروهای امنیتی افغانستان اکنون به سرکوب کردن دهشت افغانان معطوف می باشد، اما در عین زمان به تلاش های صلح هم ادامه داده خواهد شد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا پرچم آن کشور در همه ادارات دولتی و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان به خاطر ادای احترام به قربانیان حمله انتحاری روز سه‌شنبه نیمه برافراشته باشد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ارگ، میگوید که آقای غنی از تمام علما و ملا امامان نیز خواسته است تا فردا جمعه برای قربانیان آن حادثه مراسم فاتحه و دعاخوانی برگزار کنند. شمار پناهجویان و مهاجرین که با عبور از آب‌های اژه از ترکیه خود را به اروپا می‌رسانند به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. جزئیات بیشتر این مطلب را از احد عزیزاده می‌شنویم.
ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز در انقره پایتخت ترکیه با بیان این مطلب همچنین افزود که ممکن قاچاقبران انسان مسیرشان را تغییر داده باشند، اما تدابیر امنیتی به خاطر مبارزه علیه قاچاق انسان نباید پیش از وقت کاهش یابد. منشی عمومی ناتو گفت که بحران مهاجرت بازتاب دهنده نیاز فوری برای حل مسالمت آمیز جنگ داخلی سوریه بوده و آتش بس شکنند در آن کشور بهترین راه پایان دادن به جنگ در سوریه می باشد.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه امروز گفت که ترکیه و سایر کشورها هنوز هم از شورشیان سوری حمایت کرده و به آنان صلاح پیشرفته فراهم می کنند. آقای معلم افزود که حکومت سوریه به جنگ علیه دهشت افغانان ادامه خواهد داد. دمشق شورشیان سوری را دهشت افغان خطاب می کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز با رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کرد و با آنان در مورد تشریک مساعی بیشتر به خاطر آوردن ثبات در شرق میانه بحث کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
محور بحث دیدار اوباما و شش رهبر جهان عرب هرج و مرج سیاسی و جنگ در سوریه، یمن، عراق و لیبیا بود. در این اجلاس در مورد راه‌های تشدید مبارزه علیه گروه داعش و شبکه القاعده و همچنین رسیدگی به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه نیز گفتگو صورت گرفت. این در حالی است که اختلافات بین واشنگتن و متحدین عرب آن درباره رسیدگی به برخی مسائل در منطقه افزایش یافته است. ایالات متحده خواستار تمرکز بیشتر روی راه‌های حل سیاسی و اصلاحات دموکراتیک و تمرکز کمتر در مورد درگیری‌های فرقه‌ای به ویژه در یمن و سوریه میباشد، آنچه برخی کشورهای خلیج فارس به شمول عربستان سعودی با آن مخالفت دارد.
ادامه خبرهای جهان. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق از کشورهای غربی خواست تا از منزوی ساختن مسکو دست بکشند و به وضع تعزیرات اقتصادی علیه روسیه پایان دهند. گورباچوف 85 ساله در یک مقاله ای که امروز در روزنامه حکومتی روسیه به چاپ رسید همچنین نگاشته است که مسکو در روابط بین المللی نقش مهم و مثبت داشته و هرگز نقش دوم را در جهان نمیپذیرد. روابط بین روسیه و غرب زمانی در پایین ترین سطح خود پس از جنگ سرد قرار گرفت که مسکو در سال 2014 منطقه کریمیه اوکراین را با خاک خود ملحق کرد. روسیه همچنین به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم است. و سفر مشعل المپیک برای رسیدن به محل برگزاری بازی‌های المپیک امسال یعنی شهر ریو دی جنیرو برزیل آغاز شد. مشعل المپیک امروز طی یک مراسم ویژه در شهر المپیای یونان زادگاه بازی‌های المپیک روشن شد. قرار است مشعل المپیک را در مسیر یونان حدود 450 نفر به شمول یک پناهجوی سوری حمل کند. سپس این مشعل به تاریخ 3 می به برزیل میزبان بازی‌های امسال المپیک انتقال داده می‌شود. مشعل المپیک از 83 شهر و 500 شهرک برزیل عبور می‌کند و در جریان این سفر 12,000 نفر آن را حمل خواهد کرد. بازی‌های المپیک به تاریخ 5 آگوست امسال آغاز می‌شود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی آمادند تا انتقام خون قربانیان حمله روز سه‌شنبه در کابل را بگیرند و حکومت با آنان دستور داده است که در میدان جنگ بر دهشت افغانان رحم نکنند. در مورد این پالیسی حکومت، وضعیت کنونی کشور و تلاش‌های سال، فواد لامی همکار بخش تلویزیون آشنا با دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی صحبت داشته است که آن را برای شما به نشر می‌رسانیم که با آواز آقای مینپال آغاز می‌شود.
تاکا جریان داره. بعد از حادثه رئیس جمهور افغانستان به رهبری امنیت ملی یک کمیسیون موظف کردن تا در یه عرصه تحقیقات کنن، تحقیقات تخنیکی و تحقیقات استخباراتی در یه عرصه جریان داره، ولی تا بالا نتایجشان معلوم نیست و تحقیقات جریان داره.
خب جنرال دوستم معاون رئیس جمهور در مصاحبه که دیروز با ما داشت گفت که اگر رئیس جمهور هدایت بده او حاضر است که انتقام حمله کابل را بگیره. رئیس جمهور برای انتقام گیری این حمله دقیقا چه طرح نزد خود داره؟
شما خبر داره که ما عملیات شفق در افغانستان راندازی کردیم. در اکثر ولایت عملیات شفق روان هستند. در این عملیات ما بسیار ضربات کوبنده را به دشمن وارد کردیم. دشمن با تلفات زیاد از میدان جنگ فرار کردند. شما معلومات داری از قندوز و از دیگه ولایت افغانستان و اردوش که یک سال پیش از سلطه افغانستان دولت افغانستان خارج شده بود، باز در سلطه ما آمدن. این همه ضربه هستن و این همه انتقام هستن که ما از دشمنای افغانستان، از دشمنای مردم افغانستان میگیم.
امروز در نشست مشترک خبری که داشتین گفته شد که نزد حکومت فعلا جنگ و دفاع از مردم در اولویت قرار داره. معنی این سخن چیست؟ آیا پالیسی حکومت در بخش مصالحه تغییر کرده؟
ما با اونایی که صدای صلح ما را به انتحار و به انفجار جواب میده، امرایشان در جنگ هستیم و آمادگی کامل به جنگ داریم. ولی در عقبی، در بغل اونا، در جوار اونا، ما آمادگی به صلح داریم و صدای صلح که خواسته ملت افغانستان است، خواسته مردم افغانستان است، خواسته خدا هستند و خواسته رسول خدا هستند.
یعنی هنوز هم آقای مینپال، شما هنوز هم طالبا دیروز البته این مسئولیت حمله کابل به روز شنبه بر عهده گرفتن، با این حال هم شما امید از این را دارین که طالبا با شما صلح بکنن؟
ما پیشم گفتم که صدای صلح که از طرف دولت افغانستان، از طرف رئیس جمهور افغانستان بالا شده و اونا جواب به انتحار دادن. ما امراشان کاملا آمادگی جنگ داریم و با اونا می جنگیم و تا اونا سرکوب میشه و شکست میخورم.
بله، به یک موضوع دیگه بپردازیم. کشور چین خواستار تعمیق همکاری های نظامی و استخباراتی با افغانستان شده. پاسخ افغانستان چی خود بود و نزدیکی با چین نفع به افغانستان خود رسان در عرصه امنیت و ثبات؟
کمیسیون چهار جانبه به همین خاطر جور شدن که ما یک اجماع منطقه را به وجود بیاریم و سری از او کار میکنیم. مشاوری امنیت ملی افغانستان در چین هستن و با چین مذاکرات میکنه و ما امیدوار بایزی هستم که به مشکلات یک رای حل پیدا میکنیم.
بله.
و در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حدود 65% از جریانات مالی آن کشور را پولشویی یا تهدید پول، فرار از مالیات و فساد تشکیل میدهد. تازه ترین تحقیق این نهاد نشان میدهد که تنها در سال 2011 در دوران حاکمیت حامد کرزی حدود 4.5 میلیارد دلار پول نقد از طریق میدان هوایی بین المللی خواجه‌رواش کابل خارج شده است که تاثیرات منفی را بر اقتصاد مشروع افغانستان گذاشته است. شرح بیشتر در گزارش عبدالحی ورشان میشنوید که از کابل فرستاده است، اما باید گفت که برنامه گفته شنود امشب ما نیز به همین موضوع اختصاص یافته است.
با اساس تحقیقات تازه اداره دیدبان شفافیت افغانستان که امروز در کابل انتشار یافت، افغانستان هر سال به ارزش میلیاردها دلار آمریکایی در نتیجه جریانات نامشروع مالی خساره میبیند و این جریانات نامشروع مالی حدود 65% کل جریان مالی مملکت را تشکیل می‌دهد که حواله، پولشویی، فرار از مالیات و رشوت قابل یادآوری است. با اساس این تحقیق، پول‌های حرام که از مواد مخدر و فساد در افغانستان به دست می‌آید، ابتدا از طریق حواله و قسمان بانک‌ها به بیرون کشور انتقال می‌گردد و دوباره از طریق همین حواله داخل مملکت شده، شامل جریانات مالی کشور می‌گردد. به این معنا که پول‌های قاچاق و دزدیده افغانستان مجدداً به نام سرمایه‌گذاری خارجی داخل مملکت می‌شود و به گونه‌ای پولشویی صورت گرفته، به دسترس گروه‌های جرمی قرار می‌گیرد. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در مورد اثرات منفی این جریانات مالی نامشروع صحبت نموده گفت:
جریانات مالی غیر مشروع واقعا یک مشکل بسیار بزرگی است که تمام ثبات افغانستان را، امنیت افغانستان را و توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به چالش کشانیده.
با قول آقای افضلی، این تاثیرات منفی زمانی مضاعف می شود که سرمایه های دزدی شده به بانک های خارج و یا به محل های دورتر از دسترس مقامات افغانستان منتقل شود. رئیس اجرایی دیدبان شفافیت از میزان جریانات نامشروع افغانستان مثال آورده گفت:
تنها اگر یک مثال برای شما بگویم که در سال 2011 در حدود 4.5 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج برده شد. اکثر وقتی پولها از طریق امورای وی آی پی بیرون از افغانستان انتقال داده می شود. افراد زورمندی که از راه وی آی پی داخل میدان می شوند، پولها را از افغانستان بیرون میبرن.
آقای افضلی راجع به شعار مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی نیست ابراز شک و تردید کرد و گفت
اگر واقعا با فساد میخوان مبارزه بکنن، نامهای افرادی که پولها را از افغانستان به شکل غیر مشروع انتقال دادن، نامهای از اینا را باید افشا بکنن.
رئیس اداره دیدبان شفافیت به ادامه سخنانش گفت که جامعه بین المللی بخصوص ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به صورت دقیق میدانند که پولهای دزدیده شده افغانستان در کجا است و کیها به چه مقدار پول را به بیرون کشور انتقال دادند. به قول آقای افضلی هرگاه این کشورها در مبارزه با فساد صادق باشند، کافی است که نام افرادی که پولهای کمک شده به مردم افغانستان را به خارج انتقال دادند افشا نمایند. دواجان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به این ادعای اداره دیدبان شفافیت افغانستان به گونه مبهم و اجمالی پاسخ داد و گفت که حکومت روی یک طرح جامع در این خصوص کار میکند.
در افغانستان مالی وزارت او در افغانستان مرکزی بانک
وزارت مالیه و ریاست عمومی در افغانستان بانک با توجه به جدیت این مسئله روی یک طرح جامع و کامل کار میکند.
جامع و کامل طرح باندې کار کی
بعد از تکمیل طرح حکومت هیچ کس نخواهد توانست تاپولها را به صورت غیر قانونی از افغانستان بیرون انتقال بدهد. بخصوص که این نگرانی هم وجود داشته باشد که از این پولها گروه های تروریستی استفاده می کنند. دولت موقف سختری را خواهد گرفت. اداره دیدبان شفافیت ادعا کرد که نهادهایی که برای جلوگیری از جریانات مالی نامشروع ایجاد شدند به دلیل مداخلات سیاسی نمی توانند به وجه احسن کار بکنند و فساد در وزارت مالی هم به حد اعلی رسیده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ساعت 11:16 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهد. در ادامه گزارش این بخش، دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلری کلینتون دموکرات پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی نیویورک به کسب نامزدی احزابشان در انتخابات ماه نوامبر نزدیکتر شدند. این دو کاندید اکنون به 5 ایالت دیگر چشم دوختند که قرار است سه‌شنبه آینده انتخابات مقدماتی میان حزبی در آن برگزار شود. این گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
26 اپریل روز مهم دیگر در سلسله انتخابات مقدماتی ایالات متحده است که در آن در 6 ایالت شمال شرق پنسیلوانیا، ماریلند، کنتیکت و رود آیلند انتخابات مقدماتی دایر می‌گردد. سروی ها در این ایالات نشان می‌دهد که ترامپ و کلینتون در اینجا نیز سبقت دارند. در ایالت کوچک دلویر نیز هفته آینده انتخابات مقدماتی دایر می‌گردد، اما تا حال در اینجا همه‌پرسی صورت نگرفته است. تا حال هیچ کدام از کاندیدان نتوانستند نامزدی احزابشان را کسب کنند، اما امکان دارد قبل از این که کنوانسیون حزبی برای انتخابات نامزدان در ماه جولای تدویر یابد با آن نائل آیند. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه بعد از پیروزی در نیویورک گفت
I want to thank everybody. It's really nice to win the delegates with the votes. You know, it's really nice.
می خواهم از همه تشکر کنم. خیلی خوشایند است وقتی که نمایندگان از طریق رایگیری برنده شوند. هیلری کلینتون نیز در خطابش بعد از پیروزی در نیویورک گفت
In this campaign we've won in every region of the country.
در این مبارزات انتخاباتی ما در تمام مناطق ایالات متحده از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برنده شدیم، اما این پیروزی در نیویورک شخصی است.
اما برنی ساندرز رقیب هیلری کلینتون از حزب دموکرات از پیروزی های اخیرش قبل از نیویورک یادآوری کرده گفت
She's getting nervous because when we began this campaign we were 60 points behind and in the last couple of weeks a few
ما از خاطر بود زده شدیم که وقتی مبارزات خیش را آغاز کردیم ما 60 نمبر عقب بودیم، ولی در دو هفته اخیر نظرپرسی ها ما را پیشتاز و نمود کرده است. بعد از بردن تقریبا تمامی نمایندگان کنوانسیون جمهوری خواه در نیویورک، ترامپ اعلان کرد که رقیب او سناتور تد کروز باید بداند که از لحاظ حسابی دیگر او از رقابت‌های نامزدی حزب قبل از کنوانسیون حزبی در نیمه جولای حذف شده است. تد کروز که یک محافظه‌کار سرسخت در کانگرس ایالات متحده در واشنگتن است، هیچ یک از نمایندگان کنوانسیون در نیویورک را از آن خود کردن نتوانست، اما او امیدوار است که بتواند در آینده در سایر انتخابات مقدماتی برنده نامزدی برای ریاست جمهوری گردد. نتایج عمومی تا حال طوری است که از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ از 1237 نماینده تا اکنون قادر به بردن 845 شده است، در حالی که تد کروز از این تعداد تنها قادر به بردن 559 و جان کیسیک والی اوهایو توانسته است تا 147 نمایندگی را از خود کند. اما برای بسیاری از نمایندگانی که طرفدار ترامپند، ضرورت است تا تنها در نخستین رایگیری رای بدهند. از این سبب کروز و کیسک هنوز نیز امیدوارند که نمایندگان کنوانسیون در سایر دوره های انتخابات از ترامپ رو بگردانند و با آنها بپیوندند. آقای ترامپ که یک وقت میزبان برنامه‌های زنده تلویزیونی بود، هیچگاه در کدام مقام انتخابی برنده نبوده است، ولی او باید 53% تمامی آرای 15 ایالت باقی مانده را از آن خود کند، و یا تد کروز باید از تعداد نمایندگان باقی مانده 92% را از خود کند تا به مقام نامزدی حزب برای انتخابات آینده برسند. در مقابل، هیلاری کلینتون نسبت به برنی ساندرز رقیب همحزبش در موقف خوبتر قرار دارد. هرگاه او برنده شود، در حقیقت یگانه زنی خواهد بود که توانسته است نامزد زن برای احراز کرسی ریاست جمهوری باشد. هرگاه او نامزدی حزبش را کمایی کند و نیز در انتخابات برای ریاست جمهوری برنده شود، او جای براک اوباما را که یک رئیس جمهور دموکرات است خواهد گرفت. هیلاری کلینتون که خانم رئیس جمهور قبلی بیل کلینتون است، برای 4 سال دیپلمات ارشد کشور بود. او در شمار آرا کمی کمتر از 1000 نماینده بیشتر از برنی ساندرز، سناتور از ورمانت را با خود دارد. او باید تعداد نمایندگان را به 2383 برساند تا نامزد حزبش برای انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری اعلان گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو .com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش این بخش از رادیو آشنا صدای امریکا، رهبران 130 کشور جهان در یک اقدام تاریخی قرار است روز جمعه در مقر ملل متحد تلاش ورزند با امضای توافقنامه که روی آن دسامبر سال گذشته در پاریس توافق صورت گرفته بود، تأثیرات تغییرات اقلیمی را بتی ساخته و برخی آسیب‌های رسیده به اقلیم را رفع سازند. مارگریت بشیر از مقر ملل متحد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. طوفان شدید ونستون ماه فوریه در جزیره فیجی اقیانوس آرام منجر به هلاکت 44 تن گردیده و $1 میلیارد خساره وارد کرد. جوسیا باینمار اما صدر اعظم فیجی می گوید که تغییرات اقلیمی باعث می شود تا طوفان های شدید رخ دهد.
تکرار و شدت حوادث اقلیمی شدید مانند طوفان ونستون در حال افزایش است و همه باید نه تنها برای خودمان بلکه برای نسل های آینده خود نیز نگران باشیم.
این در حالی است که بانکیمون منشی عمومی ملل متحد از دیر زمان خواهان اقدامات رهبران جهان در عرصه تغییرات اقلیم شده است.
یگانه راه برای مسئولیت کره زمین است.
رهبران جهان دسامبر سال گذشته در پاریس تلاش کردند تا جزئیات توافق را برای محدود کردن افزایش گرمای جهان زیر 2 درجه سانتیگراد عملی سازند. این توافقنامه در ضمن راهکاری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش اثرات گرم شدن کره زمین طرح می‌کند که شامل انرژی تجدیدپذیر مانند باد و انرژی آفتابی می‌شود. در همین حال رهبران 130 کشور جهان روز جمعه در نیویورک گرد هم می‌آیند و در اولین اقدام عملی سازی تعهداتشان توافقنامه‌ای را امضا خواهند کرد که حکومت‌ها باید آن را تصویب کند. سلبن هارت که مدیر گروه حمایت از تغییر اقلیم در ملل متحد است می گوید
اجرای ساختن توافق پاریس نیاز به 2 نکته مهم دارد. نخست، کم از کم 55 کشور عضو مجمع ملل متحد این توافق نامه را امضا کنند. دومین که آن کشورها می باید از 55% یا بیشتر کشورهای انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای جهان باشند.
چین و ایالات متحده که با هم مسئول 40% تولید گازهای گلخانه جهان می باشد، از جمله کشورهای کلیدی در اجرای این توافقنامه به شمار می روند. هر دو کشور از قبل برای اجرای این امر تعهد کردند. هدف نهایی برای عملی سازی تعهدات داده شده برای کاهش تغییرات اقلیمی سال 2020 می باشد، اما اگر کشورها آن را سریع‌تر تصویب کنند، این کار شاید در جریان امسال و یا هم تا اوایل سال 2017 جامعه عمل بپوشد.
جگر جانم درد و بلای بجانم جگر جانم درد و بلای بجانم جگر جانم درد و بلای بجانم گردش چشم شوخت برد دل و ایمانم گردش چشم شوخت برد دل و ایمانم نازم لب خندان بگیر دستم با دستم دل مرا نرنجا دل مرا نرنجا جیگر جیگر جانم درد و بلای پا جانم جیگر جیگر جانم درد و بلای پا جانم گردش چشم شوخت برد دل و ایمانم گردش چشم شوخت برد دل و ایمانم نکن ناز و کرشمه دلکم رشمه رشمه نکن ناز و کرشمه دلکم رشمه رشمه در این دل دیوانه عشق تو کرده ریشه عشق تو کرده ریشه جیگر جیگر مرد و بلای جیگر جیگر جانم درد و بلای پا جانم جیگر جیگر جانم درد و بلای پا جانم گردش چشم شوخه برد دل و ایمانم
خلاصه چند خبر سازمان دیدبان حقوق بشر طی ارسال نامه از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا با فرهنگ معافیت از مجازات در آن کشور پایان دهد چین خواستار روابط عمیق‌تر نظامی با افغانستان به شمول همکاری در بخش‌های استخباراتی، تمرینات مشترک نظامی و مبارزه علیه دهشت افغانی شد. حکومت وحدت ملی می‌گوید که تمام توجه نیروهای امنیتی افغانستان اکنون به سرکوب کردن دهشت افغانان معطوف می‌باشد، اما در عین زمان به تلاش‌های صلح هم ادامه داده خواهد شد. شمار پناهجویان و مهاجرینی که با عبور از آب‌های اژه از ترکیه خود را به اروپا می‌رسانند، به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه امروز گفت که ترکیه و سایر کشورها هنوز هم از شورشیان سوری حمایت کرده و به آنان صلاح پیشرفته فراهم می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز با رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کرد و با آنان در مورد تشریک مسایی بیشتر به خاطر آوردن ثبات در شرق میانه بحث نمود. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق از کشورهای غربی خواست تا از منزوی ساختن مسکو دست بکشند و به وضع تعزیرات اقتصادی علیه روسیه پایان دهند. مقامات هندی میگویند که به اساس تخمین‌ها بیش از 100 نفر در آن کشور در اثر گرمی هوا جانهایشان را از دست دادند. و سفر مشعل المپیک برای رسیدن به محل برگزاری بازی‌های المپیک امسال، یعنی شهر ریو دی ژانیرو برزیل آغاز شد. پایان خبرها.